درچه رویایی فصل دوم قسمت ششم. استیوی چیه؟ مایکل سالیوان گفت استیوی میخوام چیزی بهت بگم. من کار دارم. تو همیشه کار داری. برای هیچ چیز به غیر از ماشینات وقت نداری. خب که چی؟ من باید کارامو درست انجام بدم تا کسی عیب و ایرادی نگیره. خب حالا بذار حرفمو بزنم. فقط قول بده که کلم رو نمیکنی. نه من چنین قولی نمیدم. چیزی که تو بگی کله کندنم داره. مایکل رک و راست گفت پس نمیگم. استیوی سالیوان گفت خدا رو شکر. او به اندازه کافی توی سرش فکر داشت. بعد خودش را ترتمیز میکرد و لباس میپوشید. آخر برای اولین بار با یک دختر وعده ملاقات داشت. دیردر هنلی دعوت او را به سینما قبول کرده بود. او 17 سال داشت و 1 سال از استیوی بزرگتر بود. خانم هنلی پارچه فروش از قرار ملاقاتی که دخترش با استیوی سالیوان داشت راضی نبود. چه ساعتی برمیگرده دیردری؟ وای ماما چند بار بگم نمیدونم. من با اتوبوس برمیگردم. خیلی خوب. من دم در وای میستم تا پیاده شدن تو رو ببینم. دیردری با خونسردی و شکیبایی سری به علامت تایید تکان داد. دختر جوان در فکرش مجسم میکرد که بیشتر راه را با ماشین استیوی طی میکند. پس در یک مایلی لوفکلاس سوار اتوبوس می شود و به خانه بر می گردد. مادر او زن سختگیر و بدبینی بود و دیردری چاره ای نداشت جز این که با او کنار بیاید. دیردری ماتیک غلیظی که به لب مالیده بود کم رنگ کرد چون مادرش اجازه نمی داد زیاد آرایش کند و از خانه بیرون برود. آنها دختران زیادی را در سینما دیدند. پیتر به مارتین گفت بیا با هم بریم کافه پاولز. نه پیتر. مارتین اون دیگه بر نمیگرده. اون دیگه هیچ وقت از اون در وارد نمیشه. من مطمئنم. نه باید اینجا بمونم. برای ابد مارتین؟ برای ابد؟ فکر میکنی هلن دوست داشت تو این کارو بکنی؟ تو اونو نمیشناختی. مارتین گیج و پریشان بود. سکوت برقرار شد. سپس پیتر ادامه داد همین الان تو این منطقه یه تاریک دنیا داریم. لوفکلاس نمیتونه دوتا تاریک دنیا رو تحمل کنه. پاداش شوخی پیتر لبخند اشکبار مارتین مکماهون بود. آیا اون هرگز آیا چیزی بود که به تو نه اون هرگز به من نگفت و سوالی نکرد که لازم باشه تو از اون با خبر بشی. قسم میخورم الان بیشتر از 8 روزه که دارم برات قسم میخورم. تو تک تک این روزا از من سوال کردی و تو تک تک این روزا من یه جواب به تو دادم. حال روز مارتین رقت انگیز بود. پیتر تا جسد اونو پیدا نکنن به کافه پاولز پا نمیذارم. دکتر پیتر دست از اصرار کشید و گفت خب با این حساب من برای مدتی باید تنها به کافه پاولز برم. اینطور نیست؟ مارتین با وحشت و اندوه پرسید چرا این حرفو میزنی؟ پیتر دست به پیشانیش کشید و گفت مارتین فقط جسم اون باقی مونده. روحش خیلی وقتی که رفته و پرواز کرده. الان بالای سر ما داره پرواز میکنه. تو اینو خوب میدونی؟ یعنی این واقعیت رو نمیپذیری؟ مارتین طوری گریه میکرد که شانه هایش تکان میخورد. پیتر کنار او ایستاد اما سعی نکرد او را آرام کند. سرانجام تکان شانه ها متوقف شد. مارتین سرش را بالا گرفت. صورت او از اشک خیس و از هیجان گلگون شده بود. نه پیتر قبول ندارم چون هنوز امیدم رو از دست ندادم. بیا بریم کافه پاولز. امت به خواهر مادلین گفت که نمیتواند حواسش را روی شعر متمرکز کند چون شعر او را به باد خب یاد آنچه افتاده بود میاندازد. خواهر مادلین گفت اشکالی نداره درست میشه. دلت نمیخواد مامان تو فراموش کنی اما انگار مثل سابق نمیتونم شعر رو بخونم. حالا لکنت زبان امت از همیشه بدتر شده بود و خواهر مادلین اصلا به روی او نمی آورد. بسیار خوب. اصلا لازم نیست شعر بخونه. در نظر خواهر مادلین همه چیز ساده بود. امت گفت یعنی مجبور نیستم شعر بخونم؟ شعر درس نیست؟ نه درس واقعی نیست. شعر خوندن بیشتر یه جور درد دل کردنه. تو برای من شعر میخونی چون چشای پیرم تو نور شمع یا آتیش اجاق کلمات تو درست نمیبینن. خواهر مادلین شما خیلی پیر هستین؟ خیلی که نه، ولی از تو خیلی پیرترم. از مادرت هم همینطور. امت با تردید پرسید: شما میدونید چه اتفاقی برای مادر من افتاده؟ نه فرزند، نمیدونم. اما شما همیشه اینجا میشینید و دریچه رو تماشا میکنید. ممکن بود موقع افتادن مامانم از قایق اونو میدیدید. درست میگم؟ نه امت، من اونو ندیدم. هیچ کس اونو ندیده. یاد باشه که هوا تاریک بود. به نظر شما اتفاق وحشتناکی براش افتاده؟ مثلا خفه شده؟ امت نمیتوانست این سوال را از کس دیگری بپرسد چون سایرین او را دعوت به سکوت میکردن. امکان داشت مامانم غمگین باشه؟ فکر نمی کنم، اما احتمالا نگران تو و کیت بوده. میدونی مادرها همیشه نگرانن، اونم برای چیزای احمقانه مثل پوشیدن لباس گرم و انجام تکالیف مدرسه و خوردن غذا. همه مامانایی که تا الان من شناختم نگران اینجور چیزا هستن. اون امیدوار حال شما به زودی خوب بشه و بتونید غم از دست دادن اونو تحمل کنید و خلاصه اینجور چیزا. من که اینطوری فکر میکنم. امت با صدای لرزان گفت: فکر میکنین اون همچنان آرزوی برای ما داره؟ خواهر مادلین طوری به امت نگاه میکرد که گویی منتظر جمله مثبت و امیدوار کننده دیگری بود. و درست در همین لحظه امت گفت: خب نیازی به نگرانی نیست، ما حتما تحمل میکنیم. پدر بیلی وقتی مکماهونها را در مراسم دعای روزی یک شنبه دید از خشم دندانها را به هم فشرد. او به سرعت از روی کلماتی که به عنوان تسلیت بیان میکرد گذشت. یک کشیش میتوانست سر فرصت در باب اینکه مصیبت وارده خواست و اراده خداوند بوده برای خانواده داغ دیده حرف بزند، اما هرچه بیشتر به ندای درونی خودش گوش میداد خواست خداوند را کمتر در آن میدید. ماجرای هلن مکماهون بیچاره و آشفته حال با سرنوشت و اراده خداوند خیلی تفاوت داشت. او برای اعتراف نزد پدر بیلی آمده بود و در تاریکی زانو زده بود و گفته بود که چیزی روی قلبش سنگینی میکند. این چه روشی برای اعتراف تلخ به گناه بود؟ پدر بیلی به خاطر آورد که اغلب به آن زن وعده بخشودگی میداد، در حالی که او هرگز طلب بخشش و آمرزش نکرده بود. اظهار ندامت و پشیمانی هم نکرده بود. تنها برتری آن زن این بود که خودش می دانست کنترلی بر زندگیش ندارد. او خودش را متهم می کرد که از خانواده فاصله گرفته و به آنها علاقه ندارد و احساس بیگانگی می کند. او به هلن پیشنهاد داده بود که در فعالیت انجمنهای گوناگون شهر شرکت کند، اما آن زن نپذیرفته بود. بعد از مراسم دعا پدر بیلی با اهالی شهر سلام و احوالپرسی می کرد و آنان را به اسم صدا می زد. تو اینجایی دم؟ روز سردیه نه؟ بله پدر. نمی‌فرمایید هتل یه چیزی بخورید تا گرمتون بشه؟ خیلی دلم میخواد، اما چند تا مریض دارم که بعد از صبحونه اونا رو باید ببینم. بالاخره این پدر روحانیه دکتره. پدر بیلی ناچار بود به صومعه مادر برنارد برود و از یک راهبه سال خورده دیدن کند و از آنجا به مزرعه یکی از کشاورزان برود. این کشاورز از زمانی که به سرطان مبتلا شده بود به کلیسا نمی رفت و حالا تقاضا کرده بود که پدر بیلی به او سر بزند. هر جا پدر می رفت مردم از او سوال می کردند که وقتی جسد هلن پیدا شود چه اتفاقی می افتد. او همیشه جوابهای سربالا و مبهم می داد و خودش را گرفتار نمی کرد و از آنها می خواست برای زن بیچاره دعا کنند. پدر بیلی با مارتین به گرمی دست داد و گفت: مارتین، انسان خوب، کوه استقامت. بله این صفات برازنده توست. من هر روز دعا میکنم که خداوند به تو توفیق بدهد. مارتین رنگ پریده و رنجور به نظر میامد. متشکرم پدر. به به، کیت، امت، آفرین، آفرین. کلمات بیمعنی بودند و پدر این را میدانست. برای تسکین آنها چه میتوانست بگوید؟ جای شکرش باقی بود که آن زن هیچ یادداشتی به جا نگذاشته بود. در این صورت وقتی جسد او پیدا می‌شد، پزشک قانونی علت مرگ را اتفاق یا حادثه ناگوار اعلام می‌کرد و آنها می‌توانستند او را در حیات کلیسا به خاک بسپارند. یعنی من این کله من رو بکوبم به یه جای به دیواری چیزی به خدا. یعنی همه دغدغه‌شون اینه که مادرش مرده، نگران اینن که حتما تو کلیسا خاک کنن، اگه خودکشی کرده باشه مثلا روحش به والهار نمیره. خواهر مادلین در مراسم دعا حضور داشت و آرام و بی صدا در انتهای کلیسا نشسته بود. کیت بدون مقدمه به او گفت: ممکنه شام شب یک شنبه رو با ما بخورین؟ نه فرزندم، متشکرم، من معمولا به خونه مردم نمیرم. کیت گفت: ما به شما احتیاج داریم، روزا به کندی میگذره و ما فقط میشینیم و به هم نگاه میکنیم. عزیزم، بهتره که یکی از دوستاتون رو دعوت کنید، مثلا کلایف، فیلیپ. کیت گفت: شما هم دوست ما هستین، خواهش میکنم بیاین. خواهر مادلین گفت: متشکرم، شما لطف دارید. ریتا تیکه بزرگ گوشت گوساله را برای شام آماده کرد و سر میز آن را برید. خواهر مادلین با تعجب گفت: تو تمام عمرم این همه گوشت ندیدم. ریتا گفت: این که زیاد نیست، این تیکه گوشت فقط برای امروزه، فردا کالباس داریم، روز سه شنبه گوشت قیمه و روز چهارشنبه گوشت بریون. خانواده مکماهان غذا را در آشپزخانه صرف کردند. خواهر مادلین نگاهی به دور تا دور آشپزخانه انداخت. در فضای خانه چنان مصیبت سنگینی سایه انداخته بود که هر کسی آن را حس می‌کرد. خواهر مادلین گفت: خبر دارین که کلیا هنوز مشغول جستجو هستن؟ کلیا دور تا دور دریچه رو می‌گردن تا شاید چیزی پیدا کنن. سکوتی سنگین برقرار شد. همه متعجب و وحشت زده شده بودند. خواهر مادلین درباره موضوعی صحبت میکرد که آنها دوست نداشتند حرفی درباره اش زده شود. سرانجام مارتین گفت: خیلی لطف دارن که اینقدر علاقه به خرج میدن. خواهر مادلین وانمود کرد که هلن همیشه رفتار مؤدبانه با آنها داشت. او اسم همه آنها را میدانست. اغلب با کلی ها درباره روش های زندگی و زبان آنها صحبت میکرد. کیت مات و متحیر به او نگاه میکرد. تا آن روز درباره مادرش از این قبیل حرف ها نشنیده بود. پیرزن ادامه داد: کلیا به اهمیت و لزوم تشییع جنازه واقفن و برای مردم خودشون مراسم تشییع جنازه با شکوهی برگزار میکنن. اونا با پیکر مرده خودشون به تمام نقاط کشور سفر میکنن تا او به همه جا رفته باشن. به این ترتیب شخصی که مرده با تمام نقاط زادگاهش خدافزی میکنه و بازماندگان اون میتونن نقطه خارج از کلیسا پیدا کنن و اونو در آرامش به خاک بسپارن. کیت گفت: به شرط این که... خواهر مادلین در ادامه حرف او گفت: به شرط این که اونو پیدا کنن. اما اونا اونو پیدا میکنن. حالا چه کلیا چه کسی دیگه ای؟ بعد شما میتونیم بالای مزار اون دعا بخونه. کیت آن شب در کنار پدر نشست. زمان زیادی گذشت، بیشتر از یک ماه. از مادر چیزی باقی میماند که به خاک سپرده شود. یک شب این سوال را از پیتر پرسیدم. به نظر او نباید به این موضوع فکر کنیم. باید به فکر روح مادرت باشیم که از او باقی مونده. چیزی که از جسم باقی میمونه اهمیتی نداره. به نظر من اون درست میگه. منم همینطور فکر میکنم.